کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب علی زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و دوستان شنونده عزیز. ادامه بدیم داستان دون کیشوت رو، فصل 25 همچنان ادامه داره. در باب وقایع عجیبی که در کوههای سیرا مورنا بر سر پهلوان دلیر مانش آمد و در باب ریاضتی که او به تقلید از بو تمبرو کشید. با اجازه.
خواهش میکنم.
سانکو گفت: من هم میگویم که در همه چیز حق با حضرت عالی است و من خری بیش نیستم و اصلا نمیدانم چرا اسم خر مرتبا بر سر زبانم میآید، چون قاعدتا مارگزیده باید از ریسمان سیاه و سفید بترسد. پانویس: در متن اصلی چنین است: در خانه کسی که به دارا ویخته شده است هیچ نباید از طناب صحبت کرد. توضیح مترجم، ادامه داستان. به هر حال نامه را مرحمت کنید تا من زودتر حرکت کنم. دون کیشوت دفتر کاردینو را به دست گرفت و به کناری رفت و با کمال خونسردی شروع به نوشتن نامه کرد. وقتی از نوشتن فراغت یافت، سانکو را صدا زد و به او گفت که می‌خواهد نامه را برایش بخواند تا عبارات آن را به خاطر بسپارد، چون از بخت بدی که دارد می‌ترسد او نامه را در راه گم کند. سانکو گفت: بهتر این است که حضرت عالی نامه را 2 یا 3 بار در دفتر بنویسید و بعد به من بسپارید. من خودم می‌دانم چطور آن را نگاه دارم، ولی تصور این که من نامه را از بر کنم احمقانه است، چون حافظه من به قدری بد است که اغلب اسم خودم را نیز فراموش میکنم. به هر حال نامه را برای من بخوانید که من از شنیدن آن لذت خواهم برد، چون باید خوشگل نوشته باشید. دون کیشوت گفت: پس گوش کن، اینک مضمون نامه او. نامه دون کیشوت به دلسینه دوتو بزرگ. بانوی والاتبار و بزرگوار، ای دلبر نازنین من دلسینه دوتو بزرگ، این کشته تیر جگر دوز هجران تو که دلی مجروح و خونین دارد، گرچه خود از نعمت سلامت بی نصیب است، سلامت وجود نازنین تو را به آرزو می طلبد. اگر خدای ناکرده مورد بیمهریم قرار دهی، یا نظر عنایت از من دریغ داری، یا از جور و جفای خود جان مرا به لب برسانی، هرچند که من در تحمل رنج و آلام آب دیدم، مشکل بتوانم در برابر قهر و عتاب تو که نه تنها قوی بلکه مداوم است تا به مقاومت بیاورم. ای دلبر بی وفای من، ای دشمن معبود من، اینک مهتر وفادار من سانکو تو را از حال زارم با خبر خواهد کرد. اگر تو را دل بر احوال من بسوزد، به فریادم برس که من از آن تو هم، وگرنه هر چه خواهی کن، چون من با پایان بخشیدن به حیات خود رضای وفای خود و جفای تو را برآوردم. بنده مادام العمر تو، پهلوان افسرد سیما. سانکو وقتی متن نامه را شنید فریاد برآورد که به جان پدرم سوگند، من هنوز شرحی بلندتر و جالبتر از این در عمر خود نشنیدم. جلال خالق، راستی که حضرت عالی آنچرا که خواسته اید به او بگویید خوب گفته اید، و به خصوص ته نامه را چه خوب با امضای پهلوان افسرد سیما به هم آورده اید. من به او خواهم گفت که شما به راستی خود شیطان هستید و چیزی نیست که ندانید. دونکیشوت گفت: برای حرفه‌ای که من پیشه کرده‌ام لازم است همه چیز بدانم. سانکو گفت: بسیار خوب، پس لطفاً حواله سر از کرخر را نیز در زهر همین نامه مرقوم بفرمایید و بسیار واضح امضا کنید تا به محض اینکه خط و امضای شما را دیدند بشناسند. دونکیشوت گفت: ای به چشم. و وقتی حواله را نیز نوشت بدین مضمون قرائت کرد: خواهرزاده عزیزم، لطفاً به موجب این نوشته سه رأس از پنج رأس کرخری را که من در خانه گذاشته و مراقبت و نگاهداری آنها را به عهده سرکار علیه محول کردم به مهترم سانکو پانزا که بهای هر سه رأس را در اینجا نقدن به من پرداخته است تحویل بدهید. این حواله و رسیده کرخرها را نگاه دارید که به حساب منظور شود. تحریر شد در اعماق کوه سیرا مورنا فی 27 ماه اوت سال جاری. سانکو فریاد برآورد که احسنت احسنت، حالا حضرت عالی فقط باید امضا کنید. دونکیشوت گفت: احتیاجی به امضا ندارد، کافی است که فقط اسم خود را در ذیل حواله بنویسم و این خود نه تنها برای سر از کرخر بلکه برای 300 رأس به اندازه امضا معتبر خواهد بود. سانکو گفت: من به حضرت عالی اطمینان دارم، بنابراین اجازه فرمایید که بروم و روسینانت را زین کنم و شما نیز آماده شوید که دعای خیر خود را بدرقه راه من کنید، زیرا من میخواهم بیان که حرکات عجیب و غریب شما را تماشا کنم فوراً راه بیفتم و من خود میدانم چگونه در وصف خلبازی های شما داد سخن بدهم و بگویم که چه ها دیدم. دونکیشوت گفت: سانکو، ولی من معتقدم که بسیار لازم است تو لااقل مرا برهنه ببینی و 10-12 نوع از اعمال جنون‌آمیز مرا تماشا کنی. این کار در ظرف مدتی کمتر از نیم ساعت انجام خواهد یافت. در عوض وقتی تو کارهای مرا به چشم خود ببینی خواهی توانست نسبت به آن چه هم که میخواهی بران بیفزایی با وجدان راحت تری حرف بزنی و من اطمینان میدهم که تو باز نتوانی آنچه را که من مصمم به اجرای آنم چنان که باید توصیف کنی. سانکو گفت: ارباب، شما را به خدا کاری نکنید که من تن شما را لخت و عور ببینم، زیرا از دیدن آن پوست و استخوان دلم بر حالتان خواهد سوخت و قادر نخواهم شد که جلوی گریه خود را بگیرم. و چون من دیشب در ضایعه به سرقت رفتن خرم به اندازه کافی گریه کردم، اکنون سرم به شدت درد می کند و دیگر حال این که باز گریه کنم ندارم. اگر جناب عالی اصرار دارید که من حتما یکی دو نوع از اعمال جنون آمیزتان را تماشا کنم، با لباس شروع بفرمایید و هرچه هم ساده تر و کوتاه تر باشد بهتر است. از طرفی اجرای این اعمال از نظر من هیچ لزومی ندارد و چنان که عرض کردم مهم این است که سفر کوتاه باشد و من زود مراجعت کنم و خبرهای خوشی که دل جناب عالی می خواهد و لایق شأن شماست بیاورم. در غیر این صورت وای به حال بانو دلسینه، او اگر آنطور که عقل و منطق حکم می کند جواب ندهد، من قول شرف می دهم که به زور مشت و لگد جواب مساعد را از حلقومش بیرون بکشم، چون بالاخره چه کسی می تواند تحمل کند که پهلوان سرگردانی به نام‌آوری حضرت عالی بی هیچ جهت و علتی دیوانه شود، آن هم به خاطر یک استغفرالله. خدا کند که آن زنک چاک دهان مرا باز نکند و الا به خدا قسم جلوی زبانم را ول خواهم کرد و به صورتش تف خواهم انداخت و هرچی از آن نبدتر است به او خواهم گفت. آه، راستی که من برای این جور فحش‌های چارواداری جان می‌دهم. حیف که بانو دلسینه اصلاً مرا نمی‌شناسد و الا اگر می‌شناخت به من مثل یکی از قدیسین احترام می‌گذاشت. دونکی شد حرف او را برید و گفت: سانکو، ظاهر امر این است که تو از من عاقل‌تر نیستی. سانکو گفت: من به اندازه شما دیوانه نیستم، ولی از شما جوشی‌ترم. خب فعلا از این موضوع بگذاریم. بفرمایید ببینم حضرت عالی تا مراجعت من چه خواهید خورد؟ آیا شما نیز مثل کاردینو در کمین چوپانان خواهید نشست و غذای خود را به زور از ایشان خواهید گرفت؟ دونکی شد گفت: قصه غذای مرا مخور. من اگر هم آذوقه فراوان داشته باشم، به جز علفها و میوه هایی که از این سبززار و این درختان به دست خواهم آورد چیزی نخواهم خورد. هدف من از این کار این است که هیچ نخورم و ریاضت های بسیار سخت تری هم بکشم. سانکو گفت: عرض دیگر این که شما هیچ میدانید من از چه میترسم؟ این مکان بس که خلوت و دور از چشم است، میترسم در برگشتن راه را گم کنم و شما را نیابم. دونکی شد گفت: نشانی های اینجا را خوب به خاطر بسپار. من کاری میکنم که از این هول هوش دورتر نروم و حتی سعی میکنم از قله بلندترین صخره ها بالا بروم تا تو را به هنگام بازگشت از دور ببینم. از اینها گذشته، برای آنکه مبادا مرا گم کنی و خودت هم گم بشوی، بهترین کار این است که از این بوته های گل طاووسی که در دور و بر ما هستند چندین شاخه ببری و از اینجا تا به دشت میرسی در فاصله های معین در زمین فرو کنی. این شاخه ها شاخص و راهنمای تو خواهند بود تا در مراجعت مرا پیدا کنی. همچنان که تزه به هدایت نخی که کشید از دخمه بیرون آمد. پانویس: تزه قهرمان نیمه افسانه‌ای و نیمه تاریخی یونان قدیم که کارهای او شبیه به هرکول است. این پهلوان هدایت ریسمان که آریان دختر مینوس به او داده بود به لابیرنت یا دخمه کرت راه یافت و مینوتور جانور دوپیکر آدمخوار را کشت. توضیح مترجم ادامه داستان. سانکو گفت: چنین خواهم کرد. و همین که مقداری شاخه کند، پیش ارباب آمد و از او طلب دعای خیر کرد و پس از آنکه هر دو مدتی گریستند، سانکو اجازه مرخصی خواست. سپس دونکی شد صمیمانه سفارش روسینانت را کرد و گفت که از آن حیوان نجیب چون شخص خود مراقبت و پاسداری کند. سانکو بر اسب سوار شد و رو به دشت حرکت کرد و به نحوی که اربابش به او دستور داده بود در فواصل معین شاخه گل طاووسی فرو کرد. طولی نکشید که از آن حوالی دور شد و در آن حال دونکی شد بسیار افسوس می‌خورد که چرا لااقل یکی دو نوع از اعمال جنون‌آمیز خود را به او نشان نداده است. لیکن سانکو هنوز صد قدمی نرفته بود که باز آمد و به اربابش گفت: ارباب، من میگویم که حق با جناب عالی بود، چون اگر بخواهم با وجدان راحت قسم بخورم که اعمال جنون‌آمیزی از شما دیدم، بهتر آن است که لااقل یکی از آنها را به رأی العین تماشا کنم. هرچند به فضل خدا من بزرگترین دیوانگی شما را که هوس ماندن در این کوهستان است دیدم. دونکی شد گفت: دیدی سانکو، به تو نگفتم که حق با من است؟ حال صبر کن، در یک دعا خواندن کار تمام خواهد شد. و بلافاصله شلوار خود را از پا بیرون آورد و یک تا پیراهن شد. سپس بدون مقدمه یکی دو اردنگ به ما تحت خود زد. دوباره به هوا جست، دوبار به هوا جست و دست بر رانهای خود کوبید و دو پشتک وارو زد و سر بر زمین گذاشت و پا به هوا کرد و چنان اسافل اعضای خود را اوریان نمود که سانکو برای آنکه دیگر این منظره را نبیند، عنان اسب را برگرداند و و قانع شد که میتواند به دیوانگی اربابش سوگند بخورد. اکنون ما او را تا حین مراجعتش که چندان به طول نینجامید در راه میگذاریم. فصل 26 آنجا که شیرین کاری های عاشقانه دونکی شد در سیرا مورنا ادامه مییابد. و چون بازگردیم به داستان پهلوان افسرد سیما که پس از آن که خیشتن را تنها یافت چه کرد، داستان سرا گوید همین که دونکی شد با پایین تنه برهنه و بالا تنه ملبس به جامه از پشتک و معلق زدن فراغت یافت و سانکو را دید که بیان که به انتظار تماشای دیوان بازی های دیگر او بماند رفته است، به بالای صخره بلندی صعود کرد و در آنجا درباره مسئله‌ای که تاکنون بارها فکر او را به خود مشغول داشته ولی او هنوز نتوانسته بود راه حلی برای آن بیابد به تفکر پرداخت. مسئله این بود که بداند آیا تقلید از اعمال جنون‌آمیز و خرابکارانه رولان بهتر و به حال او مناسب تر است یا از خلبازی های مالی خولیایی آمادیس. و ضمن حدیث نفس با خود می گفت که عجب اگر رولان آنگونه که همه خلق می گویند پهلوانی دلیر و بیباک بوده باشد، چه او روینتن بود و هیچ کس نمی توانست جز با فرو کردن یک سوزن سیاه به کف پایش جانش را بگیرد. این بود که او همیشه 6 تخت آهنین به ته کفش خود میزد و با این وصف این تدبیر او در نبرد با برنارد دل کارپیو که به نقطه ضعف او پی برده بود به کارش نیامد و برنارد وی را در گردنه رونسوو در میان بازوان خود خفه کرد. پانویس در مورد 6 تخت آهنین، اشتباه سروانتس اینجاست که 6 تخت نبود و 7 تخت بود. آن هم رولان به تخت کفش خود نمی زد، بلکه فراگوس که در رکاب او بود می زد. رجوع شود به ترانه 12 رولان خشمگین، توضیح لوی ویراردو مترجم فرانسوی دونکی شد، ادامه داستان. لیکن ما موضوع دلاوری رولان را کنار بگذاریم و به مسئله جنون او بازگردیم، چون این نکته مسلم است که آن پهلوان وقتی بر سر درختان کنار چشمه علائمی از بیوفایی معشوقش آنجلیک یافت و چوپانی نیز به او خبر داد که معشوقش بیش از 2.5 روز در آغوش مدور، آن جوانک مجعد موی بربر یعنی غلام اگرمان، خوابیده است، عقل خود را از دست داد. و مسلماً اگر رولان این خبر را راست پنداشته و معشوق این خیانت را به او کرده باشد، دیوانه شدن او امری چندان غیر طبیعی نبوده است. اما تقلید من از او که جنونم مسبوق به چنان سوابقی نخواهد بود چگونه ممکن است؟ چه در مورد دلسینه دوتوبوزو من به جرأت سوگند یاد می کنم که در عمرش سایه جوانک بربری را چه برهنه و چه ملبس ندیده و امروز هنوز مانند روزی که از مادر زاییده پاک و منزه است. بنابراین من اگر به شیوه رولان خشمگین دیوانه شوم، توهینی آشکار به معشوق خود کردم. از طرف دیگر میبینم که آمادیس گل بیان که عقل خود را از دست بدهد و دست به دیوان بازی بزند، بیش از هر کس در عشق و عاشقی بلند آوازه شد، در صورتی که او بنابر روایت داستان وقتی دید که مورد بیمهری معشوقش اوریان واقع شده و آن بانو به او امر کرده است که به رغم میل دلخیش دیگر در جلوی چشمش ظاهر نشود، تنها کاری که کرد این بود که همراه راهبی به بالای صخره مستمند رفت و در آنجا معتکف شد و آنقدر گریست تا خداوند بر حال زار او رحمت آورد و در آن پریشان حالی به دادش رسید. حال اگر حقیقت همین باشد و مسلماً جز این نیست، چرا من اکنون رنج جامه از تن بدر کردن بر خود هموار کنم و این درختان بیچاره را که هرگز آزاری به من نرساندند بیازارم؟ و چه حاجت به این که آب زلال این نهرها را که باید به وقت تشنگی سیرابم کنند گلالود کنم؟ زنده و جاوید باد خاطره خوش آمادیس گل و سرمشق دنکی شده مانش باد همه اعمال ممکن آن پهلوان نامی. دنکی شدی که درباره او نیز آنچه درباره پهلوانان دیگر گفتند خواهند گفت و خواهند نوشت که او اگر در اجرای کارهای برجسته‌ای توفیق نیافت جان خود را در اقدام به اجرای آنها از دست داد. منی که از دلبر خود دلسینه بیمهری و خیانتی ندیدم، آیا چنان که قبلا گفتم کافی نیست که تنها به درد هجرانش مبتلا باشم؟ پس ای دست های آماده به کار، شهامت داشته باشید. ای اعمال نیکوی آمادیس، به یاد من آیید و به من بنمایید که از کجا باید تقلید از شما را آغاز کنم. اما من می دانم که او بیشتر اوقات فقط دعا می خواند و من نیز چنین خواهم کرد.